این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
خوب است به این نکته نیز متوجه باشید که الگوی خاص احساسات شما به صورت یگانه خود احساس است یا بیگانه دیگر احساس. بسیاری از افراد هستند که اغلب اوقات نسبت به بیشتر تصورات ذهنی خود بیگانه اند. احساسات این افراد به ندرت برانگیخته می شود. بیگانگی احساسی دارای مزایایی است. اگر درباره بعضی امور زیاد احساساتی نشوید، بهتر می توانید آنها را اداره کنید. اما در عین حال، اگر عادت ثابت شما این است که اتفاقات زندگی را به صورت دیگر احساس در نظر آورید، چیزی را از دست داده اید که من آن را معنی و اساره زندگی می دانم و آن شادی های بزرگ زندگی است. افراد محافظه کاری به من مراجعه کرده اند که تنها به تشریح زندگی خود پرداختند. من الگوهای ادراکی تازه‌ای برای آنها تشکیل دادم و پس از اینکه تصورات درونی آنها به صورت خود احساس در آمده است، سرزندگی و شادابی را از سر گرفته درک تازه‌ای از زندگی پیدا کردند. از طرف دیگر، اگر اکثریت قریب به اتفاق تصورات درونی شما حالت خود احساس داشته باشد، ممکن است متوجه شده باشید که فردی احساساتی هستید. ممکن است نتوانید خود را با زندگی سازگار کنید، زیرا امور بسیار ناچیز زندگی بر احساسات شما اثر می گذارند و البته زندگی همیشه سرشار از شادی و خوشی نیست. فرد خود احساس بسیار آسیب پذیر است و به اصطلاح همه چیز را به خودش می گیرد. کلید موفقیت در نگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است. مثلا کنترل و تصحیح تصورات بیگانه و یگانه. ما قادریم نسبت به هر چیز که دوست داریم احساس یگانه و نسبت به هر چیز دیگر احساس بیگانه داشته باشیم. اگر حالت خود احساسی را آگاهانه در خود به وجود آوریم، از زیان آن برکناریم. ما می توانیم همه تصورات ذهنی خود را کنترل کنیم. به خاطر دارید که درباره نیروی ایمان چه گفتیم؟ دانستیم که ما با عقاید خود متولد نمی شویم، بلکه عقاید ما قابل تغییرند. در زمان کودکی عقایدی داشتیم که اکنون به نظر ما مضحک می آیند. در فصلی که راجع به ایمان بود، مسائل مهمی را مطرح کردیم. چگونه عقاید نیرو بخش و سازنده را در خود ایجاد و باورهای منفی را از خود دور کنیم. اولین قدم این بود که از تأثیر نیرومند ایمان در زندگی آگاه شویم. قدم دوم را در این فصل برداشتیم. یعنی یاد گرفتیم که چگونه باورها را در نظر مجسم سازیم. زیرا اگر نحوه تجسم امور را در ذهن خود متحول سازیم، احساس ما در مورد آن امر تغییر می کند. و در نتیجه حقایق امور زندگی در نظر ما متحول می گردد. شما می توانید هر چیزی را طوری در نظر آورید که به طور مداوم شما را تقویت نماید. توجه داشته باشید که ایمان حالت قوی از احساس است که موجب اطمینان و اعتماد به اشخاص معین، امور، نظرات و یا تجربیات زندگی می گردد. این اطمینان از کجا حاصل می شود؟ از طریق احساسات فرعی معین. آیا تصویری که تاریک، محو، رقیق و در ذهن در فاصله دور باشد موجب همانقدر اطمینان می‌گردد که در حالت معکوس؟ به علاوه مغز دارای سیستم بایگانی است. فرضاً بعضی‌ها عقایدی را که کاملاً به درستی آنها اطمینان دارند در سمت چپ و نظراتی را که زیاد قابل اعتماد نیست در سمت راست بایگانی می‌کنند. ممکن است این نظر مسخره بیاید، ولی به عنوان مثال می توان کسی را که طبق این سیستم عمل می کند واداشت که مطالب غیر قابل اعتمادی را در سمت چپ مغز که جای ایمان است نگهداری نماید. آنگاه نسبت به این باورها احساس اطمینان خواهد کرد و عقیده ای را که لحظه پیش شک داشت کم کم باور خواهد نمود. تغییر باورها به این صورت است که نفع تجسم مطالبی را که به آنها ایمان دارید با مطالب مورد شک مقایسه نمایید. برای شروع مطالبی را در نظر بگیرید که به آنها 100% اطمینان دارید. مثلا اینکه میدانید نام شما فرزند جان اسمیت است. 35 سال دارید، در آتلانتا به دنیا آمده اید، یا اینکه مثلا بچه‌ها را از صمیم قلب دوست دارید. به چیزی فکر کنید که بدون تردید صحیح است. اکنون به چیز دیگری فکر کنید که از درستی آن مطمئن نیستید. چیزی که دلتان می‌خواهد درست باشد، ولی فعلا خاطرتان جمع نیست. مثلا یکی از 7 باور دروغین را که در فصل 5 توضیح دادیم در نظر آورید. چیزی که قطعا می دانید غلط است انتخاب نکنید. زیرا اگر به غلط بودن چیزی عقیده داشته باشید، آن خود نوع ایمان است. اکنون طبق تمریناتی که قبلا در زمینه ایجاد روحیه و انگیزه داشتیم، مطلبی را که به آن اطمینان کامل دارید در نظر مجسم سازید و به کیفیات سمعی، بصری و لمسی آن توجه نمایید. سپس مطلبی را که به آن یقین کامل ندارید در نظر آورید و به تفاوت‌های این دو تصور ذهنی توجه کنید. آیا این دو تصویر هر دو در یک محل از ذهن قرار دارند؟ آیا تصویر مطلبی که به آن ایمان دارید روشن‌تر، واضح‌تر، نزدیک‌تر و بزرگتر از دیگری است؟ آیا یکی از تصاویر مانند قاب عکس ثابت و دیگری به شکل متحرک به نظر می‌رسد؟ آیا سرعت حرکت یکی بیشتر از دیگری است؟ اکنون طبق تمرینات قبلی کیفیت‌های فرعی موضوعی را که به آن یقین کامل ندارید عوض کنید. آن را پررنگ‌تر سازید و جای آن را عوض کنید. کیفیت صوتی، لحن صدا، تنین و ضرب آهنگ را تغییر دهید. کیفیت بافت و وزن و حرارت را دگرگون کنید. به نوع احساس خود توجه نمایید. اگر این تصورات را به نحو صحیح تغییر شکل داده باشید، درباره همان چیزی که مورد شک بود احساس یقین می کنید. تنها مشکل بعضی افراد این است که باور نمی کند کار به همین سادگی و سرعت قابل انجام باشد. این نیز از آن عقایدی است که باید عوض کنید. با همین روش می توانید تفاوت بین موضوعات قابل فهم و مطالب گیج کننده را دریابید. علت این که مطلبی شما را گیج می کند، ممکن است این باشد که تصویر ذهنی که از آن مطلب تشکیل داده اید کوچک، محو، تاریک و دور است، در حالی که مطالب قابل فهم به صورت روشن‌تر، واضح‌تر و نزدیک‌تر مجسم می‌گردند. این مطالب را مانند مطالب قابل فهم تصویر کنید و ببینید در احساس شما چه تغییری پیدا می‌شود. البته روشن‌تر کردن و نزدیک‌تر آوردن تصاویر همیشه باعث تقویت اثر آنها نمی‌شود، بلکه گاهی درست برعکس است. در بعضی اشخاص تصاویر تیره یا محو تأثیر بیشتر دارند. مهم آن است که دریابید کدام یک از کیفیات حسی فرعی برای شما یا کسی که می‌خواهید به او کمک کنید جنبه کلیدی دارند و آن وقت تصمیم بگیرید که از همان وسایل استفاده کنید. تغییر کیفیات فرعی در واقع تغییر سیستم محرکه‌ای است که به مغز فرمان می‌دهد تا تجربیات انسانی را به نحو خاصی احساس نمایید. مغز نسبت به هر محرک یا کیفیت فرعی واکنش نشان می‌دهد. مثلا بعضی محرکات و علائم عصبی وقتی به مغز برسند احساس درد ایجاد می‌کنند. همینطور ممکن است محرکات دیگر درد را در چند لحظه نابود سازند. به عنوان مثال، یک بار در فینیکس آریزونا در زمینه‌های عصبی کلامی تدریس می‌کردم. ضمن صحبت متوجه شدم که اکثر شرکت کنندگان چهره‌هاشان در هم کشیده است. صحبت‌های قبلی خود را در ذهن مرور کردم، ولی چیزی که مایه ناراحتی آنها شده بود پیدا نکردم. سرانجام از یکیشان پرسیدم در حال حاضر چه ناراحتی دارید؟ و او گفت سرم به شدت درد. بلافاصله یک نفر دیگر هم گفت که سرش درد می کند و بعد هم بیش از 60% از حضار از سردرد شکایت کردند. آنان توضیح دادند که نورافکن‌هایی که برای ضبط ویدیو برنامه کلاس به کار رفته می شود چشمان آنها را خیره و ملتهب کرده و حتی ایجاد درد نموده است. به علاوه ما در سالونی بودیم که پنجره نداشت و دستگاه‌های تهویه 3 ساعت قبل از کار افتاده بود و در نتیجه هوای سالن خفه و سنگین بود. همه این عوامل وضع جسمی حضاران را دگرگون کرده بود. در چنین شرایطی باید چه می کردم؟ همه را باید برای هواخوری بیرون می فرستادم؟ البته خیر. مغز تنها موقعی احساس درد می کند که علائم عصبی محرکه‌ای به او فرمان درد دهد. به این جهت از افراد خواهش کردم که کیفیت‌های فرعی درد را بیان کنند. بعضی آن را سنگین و ضرباندار توصیف کردند. بعضی بزرگ و درخشنده و بعضی کوچک. سپس از آنها خواستم تا کیفیت‌های فرعی را تغییر دهند و قبل از هر چیز درد را به صورت بیگانه یا دیگر احساس در نظر آورند و درد را در خارج از وجود خیش تصور کنند. آنگاه خواستم که به شکل و اندازه درد نگاه کنند و آن را در جلوی خود و در فاصله 3 متری ببینند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
پس از آن خواستم که درد را ابتدا کوچک و بعد بزرگ کنند. آنقدر بزرگ که به سقف اتاق اصابت کند و بعد کوچک شود. آنگاه درد را به طرف خورشید بفرستند و ببینند که چگونه ذوب می شود و نابود می گردد و سپس به صورت نور خورشید به زمین برمی گردد و باعث رشد گیاهان می شود. آن وقت حال آنها را پرسیدم. ظرف 5 دقیقه درد سر 95% آنها برطرف شده بود. آنها تصورات درونی را که باعث ارسال علائم عصبی به مغز می شد عوض کرده بودند و مغز که علائمی تازه دریافت می کرد واکنشی تازه نشان می داد. 5 دقیقه دیگر طول کشید تا 5% باقی مانده توانستند تغییرات مشخص تری در صورتهای ذهنی خود بدهند. حتی یکی از آنها که سابقه میگرن داشت نیز از سردرد خلاص شد. وقتی این داستان را برای افراد تعریف می کنم مشکل باور می کنند که بتوان دردها را به این راحتی و سرعت برطرف کرد. معزالک شما بارها این کارها را به صورت ناخودآگاه کرده اید. ممکن است یادتان بیاید که موقعی دچار درد بودید و پس از آن که خود را به کاری مشغول کرده اید یا اتفاق جالب و مهیجی افتاده است درد را فراموش کرده اید. درد می تواند به راحتی برطرف شود و دیگر برنگردد، مگر آنکه شما آن را دوباره در نظر مجسم سازید. با کمی کنترل آگاهانه تصورات درونی می توانید با اراده خود سردردها را برطرف سازید. در واقع اگر علائمی را که ایجاد حالت خاصی در مغز می کنند بشناسید، می توانید واقعا احساس خود را در مورد هر چیزی عوض کنید. دسته بزرگی از فیلترها که تجربیات انسانی را کنترل می کنند هستند که ممکن است تصورات درونی ما را تحت تأثیر قرار دهند و یا اداره کنند و یا حتی دگرگون سازند. این فیلترها نظام ارزشی ما و یا باورهایی هستند که در کودکی تحت تأثیر رفتار والدین در ما ایجاد شدند. بحث ارزشها و اهمیت آنها موضوع فصل جداگانه‌ای در این کتاب است و فواید جنبی ناخودآگاه آنها در فصل 16 هنگام مطالعه بازسازی قالب‌های ذهنی بررسی خواهد شد. اگر درد حامل پیام مهمی در زمینه تغییرات مورد نیاز جسمی باشد، تا آن نیاز برطرف نشود، امکان بازگشت درد وجود دارد، چرا که در جهت کمک به شماست. آنچه تا کنون آموخته اید، می تواند موجب بهبود زندگی شما و نزدیکانتان گردد. اکنون به جنبه دیگری، از راهی که به ساختار تجربیات ذهنی می انجامد می پردازیم. عامل مهمی که ما را نیرومند و توانا می سازد تا هر نوع مدل سازی را به انجام برسانیم. در فصل بعد درباره ترکیب عوامل موفقیت سخن خواهیم گفت. فصل 7 ترتیب و ترکیب عوامل موفقیت. پیش از این گفتیم که می توان روش های دیگران را برای انجام کارها دریافت. گفتیم کسانی که به توفیقات بی‌نظیر دست می‌یابند مرتباً کارهای خاصی انجام می‌دهند که ممکن است ذهنی یا جسمی باشد. کارهایی را در ذهن انجام می دهند و کارهایی را در جهان خارج. اگر ما عیناً همان کارها را تکرار کنیم، عیناً به همان نتایج یا به نتایج مشابهی می رسیم. در هر حال یک عامل دیگر هست که در نتایج حاصل مؤثر است و آن ترتیب انجام کارهاست. ترتیب انجام کارها ممکن است در دستاوردهای ما تغییرات عظیم ایجاد کند. بین این دو جمله سگ جیم را گاز گرفت و جیم سگ را گاز گرفت چه فرقی است؟ فرق این دو جمله بسیار است. گرچه کلمات به کار رفته یکی است، اما ترتیب قرار گرفتن کلمات این تفاوت را ایجاد کرده است. همچنین ترتیب قرار گرفتن تجارب و خاطرات در مغز معنی آنها را متفاوت می کند. محرک‌های معین ممکن است تأثیرات گوناگون در مغز بگذارند، همانطور که کلمات معین معانی گوناگون ایجاد می کنند. برای مدل سازی دستاوردهای موفقیت آمیز دیگران درک این نکته ضروری است. ترتیب تصور و تجسم امور باعث می شود که آن امور به صورت خاصی در مغز ثبت گردند. این کار شبیه کار با کامپیوتر است. اگر فرمانهایی که به کامپیوتر داده می شود به ترتیب صحیح برنامه ریزی شده باشند، کامپیوتر با استفاده از قابلیت‌های خود نتایج صحیح به دست می آورد. اما اگر فرمانهای درست را به ترتیب نادرست به کامپیوتر بدهیم، نتایج نادرست از آن خواهیم گرفت. از این به بعد کلمه استراتژی را برای بیان کلیه این عوامل، یعنی انواع تصورات درونی، کیفیت‌های حسی لازم و ترتیب این عوامل به کار می‌بریم. پس استراتژی به معنی ترتیبی از عوامل فوق الذکر است که ما را به نتیجه معینی می‌رساند. ما برای عشق، شیفتگی، انگیزه و یا هر چیز دیگری در زندگی دارای استراتژی‌های معینی می‌باشیم. مثلا اگر بدانیم استراتژی ما در مورد عشق چیست، می توانیم هر وقت بخواهیم از آن استراتژی به طور عمد استفاده کنیم. اگر بدانیم برای تصمیم گیری چه قدم هایی را به چه ترتیب برمی داریم، هرگاه دچار بی تصمیمی شدیم، می توانیم بلا فاصله خود را به فردی مصمم مبدل سازیم. باید بدانیم کدام یک از کلیدهای کامپیوتر درونی خود را بزنیم تا به نتایج دلخواه برسیم. اجزا و نحوه استفاده از استراتژی را می توان به کار شیرینی پزی تشبیه کرد. اگر فرضاً کسی بهترین کیک شکلاتی دنیا را درست می کند، آیا شما هم می توانید عین همان کیک را درست کنید؟ البته اگر دستورالعمل دقیق آن را در دست داشته باشید، این کار برای شما هم امکان پذیر است. این دستورالعمل در واقع همان استراتژی است. استراتژی یعنی طرح و نقشه‌ای که بدانیم از چه امکانات و منابعی استفاده کنیم و چگونه آنها را به کار ببریم تا به نتیجه معینی برسیم. اگر قبول داشته باشید که همه ما دارای سیستم مغز و اعصاب یکسانی هستیم، باید بپذیرید که همه ما منابع و امکانات یکسانی در دست داریم.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com